باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 به وقت کابل هست. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان، تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را داریم و همچنان گوش میکنیم جزئیات در مورد انفجار در خوست را با شما شریک بسازیم. گزارش های دیگر هم داریم و این بار مرور داریم بر مطبوعات کابل. تا لحظات دیگر برمیگردیم، اما حالا تازه ترین خبرها را از جاوید حسنزاده بشنوید.
مسئولان امنیتی ولایت خوست میگن در نتیجه یک حمله انتحاری که صبح امروز بالای قطار گزمه نیروهای افغان و خارجی رخ داد، ده ها تن کشته و زخمی شدند. گزارش از ولایت ننگرهار میرسند که مقامات وزارت دفاع و داخلی افغانستان صبح امروز جهت بررسی وضعیت امنیتی ولایت ننگرهار وارد ولسوالی گشتاین ولایت شدند و در یک رشته از بمبگذاری ها در نقاط مختلف عراق حداقل 32 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری که صبح امروز بالای قطار گزمه نیروهای افغان و خارجی ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. یک مسئول امنیتی پلیس که از گرفتن نامش خودداری کرده است بر رادیو آزادی گفت در این حمله به نیروهای افغان، خارجی و افراد ملکی تلفات وارد شده است، اما ارقام دقیق را نکرد. شاهدان عینی میگویند این حمله حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح در نزدیکی مقام ولایت و قمندانی امنیه با وقوع پیوست. مسئولان دو شفاخانه در ولایت خوست نیز گفتند از اثر این رویداد تا حال 4 جسد و بیش از 30 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. نیروهای خارجی تا حال در مورد این حمله چیزی نگفتند. گزارش ها از ولایت ننگرهار میرسند که مقامات وزارت دفاع و داخل افغانستان صبح امروز جهت بررسی وضعیت امنیتی ولایت ننگرهار وارد ولسوالی گشتاین ولایت شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار، بسم الله محمدی وزیر دفاع و مجتبی پتنگ وزیر امور داخلی افغانستان لحظات قبل در یک نشست با مردم ولسوالی گشته به آنان نیتبینان دادند که هیچ تهدیدی از سوی نظامیان پاکستان به آنان مشکل آفرین نخواهد بود. این در حالی است که چند روز قبل بزرگان قومی ولسوالی گشته ولایت ننگرهار گفتند نظامیان پاکستان به آنان هشدار دادند تا مناطقشان را ترک کرده و به جاهای دیگر منتقل شوند. گزارش ها از ولایت ننگرهار می رسند که درگیری که میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در منطقه وزیر ولسوالی خوگنین ولایت با وقوع پیوسته بود اکنون پایان یافته است. ادریس مومند سخنگوی نیروهای سرحدی در شرق افغانستان بر رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح حوالی ساعت 6 صبح روز دوشنبه بالای مراکز نیروهای سرحدی پلیس و اردوی ملی حمله کردند. با گفته این مقام مخالفان مسلح با مقاومت شدید نیروهای افغان مواجه شده و این درگیری پایان یافت. آقای مومند گفته است که در این درگیری سرگروه طالبان به نام مومند کشته شده و یک سرباز قوای سرحدی هم زخم برداشته است. طالبان مسلح تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در یک رشته از بمبگذاری‌ها در نقاط مختلف عراق حداقل 32 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید به نظر می‌رسد که بسیاری از این حملات شیعیان یا مقامات پلیس را هدف قرار داده باشند. همچنان گفته می‌شود که بسیاری از این حملات در بغداد و مناطق نزدیک به آن، یعنی در تاجی، مدائن و ترمیه رخ دادند. مرگبارترین حمله در منطقه تاجی در شمال بغداد رخ داد که در آن در 3 انفجار جداگانه حداقل 8 تن کشته شدند. بمب‌ها در داخل 3 موتر جابجا شده بودند. هنوز کسی و یا گروه مسئولیت این بمبگذاری‌ها را به عهده نگرفته است. صدر اعظم ترکیه دیروز در کنگره حزب بر سر اقتدار آن کشور از موقف ترکیه به حیث یک دموکراسی اسلامی توصیف نموده، آن را مثال خوبی برای جهان اسلام عنوان کرد. رجب طیب اردوغان در حضور چندین رهبر منطقه به شمول محمد مرسی رئیس جمهور مصر و هزاران تن از اعضای حزب عدالت و ترقی در کنگره سالانه این حزب گفت زمان کودتاهای نظامی در ترکیه دیگر تمام شده است. او گفت اقدامات را که ترکیه در راستای اصلاحات دموکراتیک برداشته است فراتر از مرزهای ترکیه رفته و مثال خوبی برای کشورهای دیگر مسلمان شده است. محمد مرسی رهبر مصر که در یک دیدار تاریخی و برای اولین بار وارد ترکیه شده است، در جلسه دیروز حزب بر سر اقتدار ترکیه گفت مصر، ایران، عربستان سعودی و ترکیه با فشارهایشان جهت حل معضله سوریه ادامه خواهند داد تا مردمان کشور خود بر اساس اصول دموکراتیک رهبرشان را انتخاب نمایند. تهران ایالات متحده را به دلیل حذف نام گروه مجاهدین خلق ایران از لیست ترورستان خارجی اداره آمریکا مورد انتقاد قرار داده است. وزارت خارجه ایران این تصمیم آمریکا را که بر روز جمعه اتخاذ شد، مغایر واجب عدلی و بین المللی آمریکا دانست که می تواند منافع آمریکا را با تهدید مواجه سازد. در اعلامیه وزارت خارجه ایران همچنان آمده است که این تصمیم آمریکا آن کشور را در عملیات‌های تروریستی گذشته، حال و آینده مجاهدین خلق شریک و مسئول خواهد ساخت. گروه مجاهدین خلق ایران از مخالفین عمده رژیم ایران است و اعضای آن در جنگ دهه 80 بین ایران و عراق در کنار صدام حسین بر ضد ایران می جنگیدند. گروه مجاهدین خلق ایران از سال 1979 به این طرف در لیست ترورستان آمریکا شامل بودند. و WFP یا سازمان غذای جهان میگوید در نتیجه بی‌ثباتی سیاسی در یمن و افزایش قیمت مواد خوراکی در جهان، حدود نصف نفوذ یمن شبانه در حال گرسنگی میخوابند. این سازمان دیروز گفت کشور یمن که در شبه جزیره عرب قرار دارد، بخش اعظم ضروریات غذایی اش را از خارج وارد میکند و سومین کشور در جهان است که رقم سوء تغذیه اطفال در آن بیشتر است. یمن از قیام‌های مردمی سال گذشته بر ضد رئیس جمهور علی عبدالله صالح به این طرف شاهد نارامی‌های شدید بوده است. بیریکم سخنگوی سازمان غذای جهان دیروز گفت حدود 10 میلیون نفر در یمن شبانه در حال گرسنگی میخوابند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296.5 100.5 میشنوید. تشکر که با ما هستین. در ادامه این برنامه هم با رادیو آزادی باشین و از اینها بشنوین. چرا اداره استخبارات جرمنی از وضعیت امنیتی در افغانستان نگران است؟ گزارش در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. ابتکار جدید برای برقراری صلح در افغانستان، در این مورد هم گزارش داریم تا لحظات دیگر. همچنان در تازه ترین تحولات در پاکستان از حمله تیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی و شما خواهیم گفت که تلفات به همراه داشته است. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات کابل و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. چنانچه پیشتر در خبرها هم شنیدین، انفجار در شرق افغانستان در خوست صورت گرفته که تازه ترین تحول در این مورد از این قرار است که نیروی بین المللی کمک به امنیت یا ISAF گفته است که در انفجار در خوست 3 سرباز ناتو کشته شدند. از دگروال یعقوب، یک مقام پلیس افغان در محل، هم نقل قول شده که گفته است این یک حمله انتحاری بوده که بر گزمه نیروی ISAF در شهر خوست رخ داده. او گفته است چندین غیر نظامی در این حمله کشته شدند. جزئیات در مورد این حادثه هنوز روشن نیست و ناتو بیش از 100 هزار سرباز در افغانستان دارد، اما اعلام کرده است که ماموریت جنگی خود را تا پایان سال 2014 میلادی در افغانستان پایان خواهد داد. این موضوع را کوشش میکنیم در جریان همین برنامه یا در جریان برنامه های روز رادیو آزادی با مقامات خوست در میان بگذاریم و تازه ترین جزئیات را در این مورد با شما شریک بسازیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما، azadiradio.com و azadiradio.org. حالا گزارش دیگر بشنویم در مورد افغانستان و آن این که اداره استخبارات آلمان نگرانیش را در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز داشته و آن را بحرانی خوانده است. این گزارش در مجله درشپیگل آلمان نشر شده است که جزئیات بیشتر در این مورد را حالا از زرغونه منگل بشنوید.
در حالی که 11 سال از جنگ امریکا بر ضد تروریسم در افغانستان می گذارد، آلمان عدم خوشبینیش را در مورد ثبات افغانستان ابراز داشته است. بر اساس تحلیلی که در نشریه دیرشپیگل آلمان به نشر رسیده است، اداره استخبارات آلمان حالات امنیتی در افغانستان را بحرانی می خواند. استخبارات آلمان یا BNP در یک گزارشش تحت عنوان پیشبینی حالات افغانستان تا سال 2014 بر علاوه آن که اوضاع افغانستان را بحرانی عنوان کرده است، افزایش حملات بر نیروهای غربی را نیز پیش بینی می کند. بر اساس تحلیل اداره استخبارات آلمان، به تعقیب خروج پلان شده نیروهای محاربه‌ای خارجی از افغانستان تا پایان سال 2014 برای آموزش و پرورش نیروهای افغان حضور حدود 35,000 نیروی خارجی در آن کشور نیاز است. به گفته BNP یا اداره استخبارات آلمان، این نیروها باید قوای محاربه‌ای باشند که در بعض حالات از آنها به حیث نیروهای محافظتی استفاده شده و هم قوای باشند که در عملیات‌های خاص بر ضد تروریستان فعالیت کنند. آلمان با حدود 4800 سرباز مستقرش در افغانستان از نگاه رقم سومین کشور است که در افغانستان حضور نظامی دارد و نیروهای آن در شوکات آیساف یا نیروهای کمک به امنیت در افغانستان فعالیت دارند. بیشترین نیروها را در افغانستان ایالات متحده دارد که تعداد آنها 90,000 بوده و برتانیا با 9,500 سربازش دومین کشور است که در افغانستان بیشترین قوا را دارد. به نوشته دیرشپیگل آلمان، اداره استخبارات این کشور حکومت رئیس جمهور کرزی را مورد انتقاد قرار داده است. بر اساس این تحلیل اداره استخبارات آلمان، پیش بینی می شود که فساد اداری، خویش و قوم پرستی یا نپوتیزم و نفوذ گسترده بعض افراد در افغانستان در آینده نیز همچنان ادامه یافته و مشکل جدی را برای آن کشور ایجاد کند. در این گزارش اداره استخبارات آلمان، حملات گرین آن بلو یا حملاتی که در آن نیروهای افغان همکاران خارجیشان را هدف قرار می‌دهند، نیز به حیث یک مشکل عمده یاد شده است. مقامات آمریکایی هم بارها نگرانیشان را از چنین حملات ابراز داشته، خواهان اقدامات جدی حکومت افغانستان برای جلوگیری از این حملات شدند. در اثر همین حملات از آغاز سال جاری میلادی تا به حال بیش از 50 عسکر خارجی در افغانستان توسط عساکر افغان کشته شدند که اکثر آنها آمریکایی ها بودند. از سوی دیگر در جریان یک درگیری بین نیروهای افغان و ناتو شام روز شنبه دو آمریکایی در شرق افغانستان کشته شدند. با این کشته شدگان تعداد اتباعی آمریکایی که تا حال در افغانستان کشته شدند به بیش از 2,000 نفر رسیده است.
این نگرانی اداره استخبارات آلمان در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان در حال ابراز می شود که قماندان ارشد ناتو می گوید که 80% خاک افغانستان آری از خشونت ها شده است. اما این جنرال فرانسوی هشدار می دهد که شورش ها در جنوب و شرق افغانستان توسط جنگجویان شعله‌ور می شوند که از پاکستان می آیند. جنرال الیور دی بافینچوف این مطلب را در مصاحبه با آژانس خبری فرانسه گفته که جزئیات بیشتر در این مورد را پس از این بشنوید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
این جنرال ناتو که مسئول نیروهای فرانسوی در افغانستان است، افزود که حدود 80% از خاک افغانستان و مردم این کشور متأثر از مشکلات امنیتی و خشونت‌ها نیستند. اما بر اساس گزارش این مقام گفته است که وقت در مورد امنیت در مناطق و ولسوالی‌های مختلف افغانستان صحبت می‌شود، یک تفاوت بزرگ موجود است. با گزارش آژانس خبری فرانسه، این ادعای مسئول نیروهای فرانسوی در افغانستان با یک گزارش سازمان ملل متحد بسیار تفاوت دارد. بر اساس ارقام ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، ماه آگوست امسال دومین مرگبارترین ماه در 5 سال گذشته برای غیر نظامیان افغان خوانده شده است.
بر اساس این ارقام در ماه آگست مجموعاً 374 تن یعنی بیش از 10 تن در یک روز کشته و 581 تن زخمی شدند. با وصف این مسئول نیروهای فرانسوی در افغانستان میگوید مناطق شمال و غرب افغانستان آرامند و در آنها نشانه های از بهبود حکومت داری و توسعه دیده می شود و از سوی دیگر منطقه مرکزی افغانستان تقریباً مسئول است. جنرال بافنچوف افزوده است که در مناطق سرحدی شرقی و جنوبی افغانستان شورشیان بسیار فعال و بسیاری از اوقات بسیاری از فعالیت‌هایشان محدود به محلاتند که توسط جنگجویانی که عمدتاً از خاک پاکستان وارد افغانستان می‌شوند حمایت می‌شوند. او گفته است که تلاش‌های نیروی بین‌المللی کمک به امنیت یا ایساف هم بیشتر به همین مناطق متمرکز شده است. بر اساس این گزارش، حکومت افغانستان پاکستان را متهم کرده میگوید که نتوانسته از عبور جنگجویان از مناطق قبایلی این کشور به داخل افغانستان جلوگیری کند. اما پاکستان شکایت دارد که طالبان پاکستانی از افغانستان به حیث پناهگاه های امن استفاده میکنند. جنرال فرانسوی بافنچوف گفته است که برنامه خروج نیروهای فرانسوی از افغانستان درست مطابق پلان به پیش می رود. در حال حاضر فرانسه حدود 3000 عسکر در افغانستان دارد. قبلا فرانسه اعلان کرده است که مأموریت عساکرش را در افغانستان در پایان امسال پایان می دهد. اما ناتو اعلان کرده که نیروهای بین المللی در پایان سال 2014 میلادی مأموریت جنگیشان را در افغانستان با پایان خواهند رساند.
و حالا در تلاش‌های صلح گزارش بشنویم که یک کانون علمی و تحقیقاتی اسلامی افغانستان میگوید که برای برقراری صلح در این کشور باید از طریق مطبوعات، مکاتب و مساجد تبلیغات به گونه وسیع انجام شود. در همین حال این نهاد غیر حکومتی دیروز یکشنبه کنفرانسی را تحت عنوان جنگ نه صلح بله در کابل برگزار کرد که تفصیل بیشتر در این مورد را از فرشته ندا از کابل بشنوید.
با گفته مقام‌های کانون علمی و فرهنگی جامعه مدنی افغانستان، یکی از راه‌های معقول برای برقراری صلح در این کشور، آوردن فشار بالای مخالفین مسلح از سوی علمای دین و نهادهای غیر حکومتی میباشد. مولوی عطارحمان رئیس این نهاد بر روز یکشنبه در صحبت با رسانه ها گفت رسانه های خصوصی و حکومتی همچنان می توانند نقش مهم را در برقراری صلح ایفا نمایند. به گفته آقای عطارحمان باید حکومت افغانستان از طریق رسانه ها، مساجد و مکاتب برای تامین صلح در این کشور تبلیغات وسیع نمایند. آقای عطارحمان در ادامه گفت
همانا داعی صلح است. چی از طرف نهاد رسمی شورای عالی صلح، چی ما به صفت نهادهای مربوط به جامعه مدنی، چی علمای ما که در منابر و در مساجد قرار می‌داشته باشند، این داعی صلح را ما از یک طرف فشار بالایشان، از طرف دیگه اجتهاد در طرف دولت و از طرف دیگه داعی صلح تقویه شود. ما در محافل خودم بگوییم صلح، در مساجد بگوییم صلح، در اجتماعات خود بگوییم صلح. پس بنابراین این یک کمپین بسیار وسیع به خاطر آوردن صلح بپذیرانی.
مسئولان این نهاد همچنان نقش کشورهای منطقه به خصوص پاکستان را در راستای تامین صلح افغانستان ضروری می‌دانند. در همین حال مولوی عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح که در این نشست حضور داشت گفت این شورا در نظر دارد تا در آینده نزدیک یک جلسه ای را به اشتراک علمای دین در یکی از کشورهای اسلامی برگزار نماید. آقای لودین در مورد این جلسه چنین گفت
پلان ما این است که در آینده نزدیک با اشتراک علمای دینی جهان در یک کشور اسلامی یک نشست دایر نماییم، زیرا افغانستان یک کشور اسلامی است و علمای دینی در آن نشست در مورد وضعیت و هویت افغانستان یک فیصله منطقی را صادر نمایند که جنگ افغانستان آنچنان که مردم میگویند که یک جنگ تقدسی است، جنگ تقدسی نیست. علما نظریات خود را ارائه نمایند.
تلاش ها به هدف برقراری صلح در این کشور از چندین سال به این طرف ادامه دارد و حکومت افغانستان به همین هدف اداره ای را تحت نام شورای عالی صلح ایجاد کرده است. مقام های این شورا می گویند آنان تلاش هایی را به هدف تامین صلح آغاز کردند و به خاطر رسیدن به این هدف از کشورهای همسایه نیز خواهان همکاری شدند. حکومت افغانستان به این باور است که رهبران مخالفین مسلح این کشور در پاکستان به سر می‌برند و از حمایت قوی استخبارات آن کشور برخوردارند. مقام‌های حکومتی می‌گویند تا زمانی که پاکستان رهبران مخالفین مسلح حکومت افغانستان را حاضر به مذاکره نسازد، تلاش‌های صلح در این کشور به جا نمی‌رسد.
گزارش بود از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنت آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. حالا ساعت 11:20 به وقت کابل شد. یادآور میشم که تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه در انتظار شماستند و همچنان گزارش داریم در مورد حمله یک طیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی که تلفات به همراه داشته است. اما حالا مصطفی بشارت مرور دارد بر مطبوعات کابل با آزادی باشد.
حملات مسلحانه نیروهای افغان بر عساکر خارجی و تلاش های شورای عالی صلح افغانستان به هدف برقراری صلح در این کشور موضوعاتی هستند که روزنامه های چاپ امروز کابل روی آن مطالب را به نشر رساندند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقاله امروزش نوشته است نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تا کنون عوامل اصلی این حملات را نیافتند و نه هم می‌خواهند در این مورد بدانند. سرنوشت در بخش از این مطلب سخنان جان آلن قمندان عمومی ناتو را نقل کرده که گفته است این حملات نیروهای افغان آنان را به ستو آورده است. به باور سرنوشت از دیر زمان حملات مسلحانه نیروهای افغان بر عساکر خارجی ادامه دارد و این مسئله سبب نگرانی و بی‌اعتمادی میان دو طرف شده است. در امین آل روزنامه غیر دولتی ماندگار می نویسد که دلیل افزایش این حملات نفوذ مخالفین مسلح در صفوف اردو و پلیس افغان می باشد. در ادامه مطلب این روزنامه آمده است هرچند مقام‌های حکومت افغانستان بارها از تصفیه و پاکسازی صفوف نیروهای افغان از مخالفین مسلح سخن می‌زنند، اما دیده می‌شود که هنوز هم این مشکل پا بر جا است و حملات نیز ادامه دارد. ماندگار همچنان نوشته است که در پیوند به حملات نیروهای افغان بر همپیمانانشان، عملیات مشترک افغان‌ها و عساکر بین‌المللی متوقف گردیده و صدها سرباز افغان وظایفشان را از دست دادند، اما این اقدامات به گونه مؤثر نبوده است. همچنان به باور نویسنده این مطلب ادامه این عملات بی باوری ها را میان نیروهای افغان و همپیمانانشان به میان آورده و با منظور حل این مشکل باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. روزنامه دولتی هیواد نیز روی مسئله حملات نیروهای افغان بر عساکر خارجی تبصره کرده و نوشته است که این موضوع ماموریت غرب در افغانستان را با چالش مواجه ساخته است. هیواد می نویسد که جامعه جهانی و حکومت افغانستان باید برای حل این مشکل اقدامات جدی را روی دست گیرند. در همین حال روزنامه خدمتگار در مورد اظهارات اخیر اداره استخبارات جرمنی مطلبی را به نشر رسانده است. این روزنامه به نقل از اداره استخبارات جرمنی نوشته است که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان با حضور 35,000 عسکر نیروهای بین المللی نیاز می باشد. این روزنامه همچنان به نقل از منبع نوشته است که اگر به مشکلات امنیتی افغانستان توجه نشود پس از سال 2014 این کشور با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
حالا در مسائل امنیتی مربوط به پاکستان بشنویم که در یک حمله طیاره بی پیلوت چندین شورشی مظنون کشته شدند. این حمله گفته می شود در وزیرستان شمالی رخ داده. اما این شورشیان کشته شده به کدام گروه وابسته هستند؟ بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنوید.
در یک حمله تازه از سوی طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی به شمول یک عرب دو تن کشته شدند. بر اساس اطلاعات رسیده از محل، طیاره بی پیلوت آمریکایی صبح امروز اولی ساعت 6 بجه به وقت محلی بالای مربوطات میرلی حمله کرد. گفته می شود قبل از وقوع این حمله طیاره بی پیلوت برای دیر مدت در آسمان وزیرستان شمالی پرواز می نمود. یک مسئول دولتی محل که نخواست نامش افشا گردد در صحبتی که با رادیو آزادی در رابطه داشت گفت حمله مذکور در مربوطات میدلی در منطقه ایدرخیل بالای یک موتورسایکل رخ داده که در آن دو تن از سرنشینان موتورسایکل مذکور کشته شدند. به قول مسئول دولتی محل، موتورسایکل هدف قرار گرفته از منطقه ایدرخیل به سوی مرکز میدلی در حال سفر بود که از سوی طیاره بی پیلوت با پرتاب دو راکت هدف قرار گرفت. اگرچه مسئول دولتی محل نیز کشته شدن یک تبعه عرب را در این حمله تایید کرد، ولی در مورد اینکه آیا وی وابسته به کدام گروه و یا در جمع قماندانان ارشد بود یا خیر، از دادن معلومات بیشتر خودداری کرد. این در حال است که بعضی از منابع با خبر محلی میگویند این حمله بالای یک موتر به وقوع پیوسته. در رابطه با اینکه حمله مذکور بالای موتورسایکل رخ داده یا موتر، راپورهای ضد نقیص موجود است. این حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در حال صورت گرفت که چند روز قبل آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان طی سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر خواهان توقف عملات مذکور گردید. آصف علی زرداری طی سخنرانی‌اش یک بار دیگر تاکید ورزید که عملات مذکور بیشتر باعث تلفات افراد ملکی در مناطق قبایلی پاکستان می‌گردند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
آیا ترکیه میتواند مثال خوب دموکراسی اسلامی در جهان اسلام باشد؟ رجب طیب اردوغان صدر اعظم این کشور گفته است که زمان کودتای نظامی در ترکیه دیگر تمام شده و همچنان گفت که اقدامات را که ترکیه در راستای اصلاحات دموکراتیک برداشته فراتر از مرزهای ترکیه رفته است. جزئیات بیشتر در این مورد از زرغونه منگل.
رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه دیروز از موقف کشورش به حیث یک دموکراسی رو به بهبود توصیف نموده گفت حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی بعد از 10 سال در قدرت مثال خوب برای جهان اسلام شده است. وی در حضور چندین رهبر منطقه و هزاران تن از اعضای حزب عدالت و ترقی در کنگره سالانه این حزب گفت زمان کودتاهای نظامی در ترکیه دیگر تمام شده است. اردوغان این را هم بیان داشت که به اقدامات بیشتر برای ورود تعدیلات در قانون اساسی ترکیه و تغییر در روابط با نفوذ 15 میلیونی کرد در آن کشور نیاز است. اردوغان در جریان بیانیه 2.5 ساعته‌اش گفت ما خود را دموکرات‌های محافظه‌کار عنوان می‌کردیم. ما حقوق و آزادی‌های اساسی را مورد تمرکز قرار داده تغییرات را وارد نمودیم. این اقدام ما فراتر از مرزهای ترکیه رفته و مثال خوب برای کشورهای دیگر مسلمان شد. در کنگره سالانه حزب بر سر اقتدار ترکیه، محمد مرسی رئیس جمهور مصر، الماسبیگ اوتنبایوف رئیس جمهور قرقیزستان و مسعود برزانی رهبر کردهای عراق نیز شرکت داشتند. این حزب به رهبری صدراعظم اردوغان از سال 2002 به این طرف 3 بار به طور پیهم برنده انتخابات شده و به دوره های از حکومت های شکننده ائتلافی در ترکیه خاتمه داد. حکومت هایی که بیشتر در اثر کودتاهای نظامی سقوط کردند. اقتصاد ترکیه در دوره حزب عدالت و ترقی رشد قابل ملاحظه یافته است و ترکیه به حیث یکی از بازیگران عمده منطقوی قد علم نموده و متحدین ترکیه این کشور را به حیث مثال خوب برای یک دموکراسی با ریشه های اسلامی می شناسند. خالد مشعل رهبر گروه فلسطینی حماس که در تبهید به سر می برد در کنگره دیروز در انقره گفت ترکیه تصویر روشنی از اسلام را به جهان نشان داده است. مشعل خطاب به اردوغان گفت شما نه تنها رهبر ترکیه بلکه رهبر مسلمانان جهان نیز هستید. منتقدین اردوغان وی را متهم می کنند که پالیسی مستبد را پیش گرفته است. به گفته آنها، اردوغان برای خاموش ساختن مخالفین سیاسیش از محاکم استفاده می کند و هم نتوانسته است نقطه ختم را برای جنگ 28 ساله در جنوب شرق کردنشین ترکیه بگذارد. واشنگتن ترکیه را از نقش عمده دیپلماتیک برای حل معضله کشور همسایه سوریه برخوردار می داند. اردوغان اخیراً روسیه و ایران را که از رژیم بشار الاسد حمایت می کنند مورد انتقاد قرار داده گفت تاریخ آنهایی را که از ظالمان حمایت می کنند نخواهد بخشید. محمد مرسی رهبر مصر که برای اولین بار و در یک دیدار تاریخی وارد ترکیه شده است در جلسه دیروز حزب بر سر اقتدار ترکیه گفت قدرت‌های منطقوی یعنی مصر، ایران، عربستان سعودی و ترکیه به فشارهایشان جهت حل معضله سوریه ادامه خواهند داد. محمد مرسی که خود عضویت اخوان المسلمین یعنی یک حزب با ریشه‌های محکم اسلامی را دارد گفت ما تا زمان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم که خونریزی ها در سوریه خاتمه یابند و مردم آن کشور خود رهبرشان را انتخاب کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
بله و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 1.5 میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید و حالا ساعت 11:30 است. به وقت کابل فشرده تازه ترین خبرها را جاوید حسن زاده دارد.
مسئولان امنیت ولایت خوست میگن در نتیجه یک حمله انتحاری که صبح امروز بالای قطار گزمه نیروهای افغان و خارجی رخ داد ده ها تن کشته و زخمی شدند. ایساف میگوید یک سرباز خارجی امرو با یک قراردادی غیر نظامی در یک حمله مشکوک در شرق افغانستان کشته شدند. گزارش ها از ولایت ننگرهار میرسانند که مقامات وزارت دفاع و داخله افغانستان صبح امروز جهت بررسی وضعیت امنیتی ولایت ننگرهار وارد ولسوالی گشته این ولایت شدند. مسئولان نیروهای سرحدی در شرق افغانستان گفتند در نتیجه درگیری صبح امروز بین نیروهای سرحدی افغان و مخالفان مسلح در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی یک سرگروه طالبان به نام ملا مومن کشته شده است. در یک رشته از بمبگذاری ها در نقاط مختلف عراق حداقل 32 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم ترکیه دیروز در کنگره حزب بر سر اقتدار آن کشور از موقف ترکیه به حیث یک دموکراسی اسلامی توصیف نمود و آن را مثال خوبی برای جهان اسلام عنوان کرد. مردم گرجستان امروز در انتخابات پارلمانی جدید در این کشور اشتراک میکنند. تهران ایالات متحده را به دلیل حذف نام گروه‌های مجاهدین خلق ایران از لیست ترورستان خارجی اداره آمریکا مورد انتقاد قرار داده است. و WFP سازمان غذای جهان میگوید در نتیجه بی‌ثباتی سیاسی در یمن و افزایش قیمت مواد خوراکی در جهان حدود نصف نفوذ یمن شبانه در حال گرسنگی میخوابند.
با تشکر از جاوید حسنزاده برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. حالا وقت نشر برنامه های هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه این برنامه را بشنویم.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کلک سرای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. در برنامه کنونی با یکی از نوازندگان افغان که جدیداً آلای موسیقی را ابداع نموده است مصاحبه ای داریم. امید است تا آخر برنامه با ما باشید.
شنونده های عزیز، نوازندگان افغان میگویند تنبور، رباب، دنبوره، دوتار و ستار از جمله سازهای مشهور تاری به شمار می رود و بخصوص رباب و تنبور که از آلات موسیقی اصیل افغانی است حدود 1000 یا 2000 سال قدامت تاریخی دارد و گفته می شود این نوع آلات موسیقی در ارکسترهای موسیقی محلی از ارزش خاصی برخوردار است. یکی از نوازندگان افغان در این اواخر به یکی از آلات موسیقی محلی که تنبور نام دارد از نگاه تکنیکی و فنی بعض ابتکارات به خرج داده و تغییرات را در آن رونما گردانیده است. آقای رسول عزیز 50 سال است که آلات موسیقی تاری می نوازد. بر علاوه این که در تنبور تغییرات آورده است، آله موسیقی را به نام سوریلن نیز ابداع کرده است که مشابهت با آله موسیقی دنبوره دارد. اکنون در مورد آله موسیقی سوریلن که به همین تازگی ها توسط محمد رسول عزیز تنبور نواز سابقه دار رادیو افغانستان ساخته شده و برای این که بدانیم چگونه است و چی صدایی دارد، تهیه کننده برنامه ما مهری انوری مصاحبه را انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
استاد، اولتر از همه ازی که در برنامه ما تشریف آوردین از شما تشکری میکنم. ما شنیدیم بر علاوه ازی که شما تنبور خوب مینوازین و در آلی موسیقی تنبور بعض تغییرات آوردین، شما یک آلی موسیقی دیگر کاملا جدید به وجود آوردین که با نام بسیار جالب و نام که تال نشنیده بودیم. میشه کمی آلی موسیقی رو بر ما معرفی کنین و بگوین که نام از می آلی موسیقی چی است؟
رشته ما تنبور است، دوتار است و در پالوی ازی یک آلی موسیقی که با نام سوریله که همه تا در فکرم خطور کرد که ما باید یک چیزی داشته باشم. باز میره ساختم، از چوبی توت ساختم، پرده داره و سه تار داره که هر سه تار ازی از سیمی و میسی تشکیل شده. قسم دنبوره واره است، باز زیر ما که ساختم یک صدای مخصوص داره، باز زیره با نام سوریله نامشم گذاشتم.
سوریله ببخشین میشه که بگوین چی معنا؟
به حساب یک گالی موسیقی خوش صدا.
استاد، در مورد شکل سوریله بر ما آل بگوین که شنونده بفهمن که آلی موسیقی از چی ساخته شده و چی شکل داره.
شکل ازی شکل اینن دنبوره را داره. ما در آینده من در نظر دارم که شکل ازی را کمی در حساب کاسه تغییر بتم و دستی ازی را دبلتر بیارم تا تی که من به این میندازم که مقاومت ازی را داشته باشه و اگر امکانات ازی بود یک گوشک دیگه من افزود کنم که چهار گوشک شوه دوباره و متبقی هفت گوشک دیگه هم باید سی داشته باشه.
میشه که اول بگوین کمی سوریله را شما چه قسم سر میکنید؟
گوشک شروع از جلو میشه، شاتر و مابینتار، مابینتار در جلو.
خوب استاد، بفرمایین در مورد امیشیوی نواختن آلی موسیقی سوریله بگوین که چه قسم نواخته میشه.
این سوریله دست چپ به حساب کارش به پرده است، سارگم فدن حسابایی میایه و دست چپ اینن مزرابش مانند ستار یا تنبور یا دنبوره نواخته میشه، مگر یک ذره به احتیاط که هر جای نغمه میایه باید امو سیم مخصوصی از امرای دست دکشه و کل اگه جرنگ و برنگ نمیشه.
و ما قسمه که میبینم پنجه شست شما یک چیزه که فلزیست ناخون واره، شما میشه که بگوین که این چیه هست؟
ای از سیم باشکل تیار میشه، از سیمای چتری تیار میشه، ایر خود ما هم تیار میتونم، زرگرا هم از این میسازن.
بنام چیات میشه؟
بنام مزراب.
استاد، آیا چوب اینمی آلی موسیقی یا از تنبور مثلا به غیر از درخت توت از کدام درخت دیگه که می باشه باز در صدا تغییر می آید؟
از زردالو هم میشه، از سفیدال، از چنار هم میشه که بسازه، ولی کیفیتی که باز از چوب توت از دیگه نداره.
میشه که یک پارچه محلی را با می سوریله بنوازیم؟ استاد، میشه که بگویم با می آلی موسیقی زیادتر نغمات شاد خوب میایه یا تراژید به اصطلاح؟
تراژید هم بسیار خوب میایه، مست هم میایه.
پس یکی از آهنگایی که مست باشه او هم بر ما بنوازیم. آلات موسیقی که در افغانستان وجود داره و ای که بعد از این کسایی که مثل شما علاقه گرفتن و یک چیز جدیدتر و نوتر بسازن، در این مورد شما تشویق هم شدین؟
اینمی مصاحبه است که شما هم رای ما میکنین و بعضی دوستای ما که در این شعبه خبر دارن، اگر یار رشد بتن ما همکاری داریم قدشان، باید اگر میشه که نظر از ما اگر در این یک جای شوه از این که بهتر خوبتر یک چیزی بسازیم باید در این مشوره باشه. اون یک دانه تنبوری دیگه ساخت نیم که در ریاست ما شش ماه سر ازو کار کردیم.
میشه که در مورد تفاوتایشان بگوین پس که چی تفاوتایی داره سوریله با دنبوره؟
سوریله تفاوتش همیست که یک سیم افزود شده، او از سیم است و او از تار نیلون است. دیگه خرک از او از چوب است، از ای از استخوان است. تارگیرای از ای از استخوان است، از سوریله، از دنبوره از چوب است. دیگه او پرده نداره، ای دارای پرده می باشه. و تفاوت صدایش هم اینه که ما براتان کار کنم شما میفهمین که فرق داره. این حال ای صدا از سوریله است.
بسیار صدای مقبول. بله حالا بفرمایید دنبوره بنوازین.
صدا بود صدای دنبوره.
استاد رسول شما که بر اولین بار سوریله را ایجاد کردین، میشه که بگوین سوریله چقدر قیمت داره و چقدر تمام شده بر شما؟
تمام قیمتش از 5000 باید بالا تجاوز نکنه و از دنبوره 3-3.5 هزار. نظر به دنبوره مشکل است، پرده باب از دیگه پاسی
کسی که سازندی امیالی موسیقی است باید دسترسی و اما حالات نجاریان داشته باشه، چرا که اصلا چوب از سوره خوب باز میتراشه.
برای ازو مشکل نیست، ولی برای یک نجاری که دروازه میسازه باز ساختن ازی مشکل است.
واقعا آلات موسیقی هر کدامش به ذات خود حتما زحمت میخواد، همین قسم که نواختنش، همین قسم ساختنش. بسیار معلومات خوب دادین، واقعا یک خدمت بسیار خوب در عرصه موسیقی شما انجام دادین. و در مورد تنبور، تاریخچه تنبور بر ما بفرمایین استاد رسول، بگوین که در افغانستان چقدر قدامت داره.
قدامت ازی بسیار کسایی که هستن که میره ما از پیشان شنیده میگه 800 سال قدامت داره. باز امیر خسرو صاحب دهلوی باز از تنبور باز ستار ساختن. میگن که تنبور وقتی که منشه ابتدایش روی کار شد و پیدا شد از غزنی شد. بعد از باز زی دیگه زیاد شده رفت. کسایی که میساخت اینا مثال جمعه خان یک گستاد دیمسای بزرگ که رباب هم میسازه، دنبور هم میسازه، تنبور هم میسازه، دوتار هم میسازه که حالی او بشاره زهیر شده تقریبا 100 ساله شده.
تا جایی که ما میبینیم همی تصاویر تنبوره حتی در میناتوری ها، در نقاشی های بسیار قدیمی تصویرهای از تنبور دیده میشه و این نشان دهنده از امیست که یک آله موسیقی بسیار قدیمی است. و همچنان زیادتر کار قلندرا و درویشا میباشه. شما هم به می آله موسیقی چی وقت رو آوردین؟ علاقتان به این آله موسیقی چطور پیدا شد؟
من تقریبا به سن 15 و 16 بودم که آله موسیقی رو بسیار دوست داشتم. باز که در سن 18 رفتم طرف هرات، باز زمی دوتارم بسار اونجا خوشیم آمد. باز از اونجا من یک دوتار گرفتم، تو مشق و تمرین روزمره درسم می گرفتم از استاد کریم. باز بالاخره من یاد گرفتم. وقتی که باز در سال 44 کابل آمدم، باز تنبور دیگه اینجا خوشیم آمد صدای و همه چیزش. و یکان وقت خانقای مبارک می رفتم، اونجا هم مردم می نواختن بسار خوشیم آمد. باز من قرار تنبورم زود یاد گرفتم.
شاگردی کدام استاد را کرد؟ آیا پیرو کدام استاد بودین؟
بله استاد کریم ایرتی در رشته دوتار استاد ما بود و دیگه استاد باودین در مزار شریف که تنبور نواز بسیار مشهور افغانستان است، ما شاگردی از رو کردیم.
آیا پارچه های تنبور شما ثبت کردین در رادیو تلویزیون؟ چقدر پارچه ثبت کردین؟
تقریبا تعداد 80 پارچه در رادیو ما دارم تنبور و تقریبا 15-20 پارچه از دوتار و دنبوره و تنبور در تلویزیون ملی دارم.
تنبور با کدام آلات موسیقی خوب مچ میکنه به اصطلاح اهل موسیقی؟
قطعی هر آله موسیقی که بخواین، قطعی شرقی هم مچ میکنه، قطعی غربی هم مچ میکنه.
آقای رسول عزیز بفرمایین بگوین که تنبور غیر از افغانستان در دیگه کجا مروج است؟ یعنی در کشورهای خارجی شما تنبور دیدین؟
تنبور رواجش در خود افغانستان است، علاوه از این که من دیدم در ایران هم دیدم که تنبور اونجا هم دارن و ترکیه هم، آذربایجان تنبور دارن، مگر این رقم تنبورایی که ما داریم و این ساختمان نیستن و خرد هستن. و دیگه در جرمنی، فرانسه اینقدر علاقمند دارن یا که که بیه حد و بیاندازه. شما باور میکنین که ما یک ساعت برنامه داشتم، تماشاچی از اینجا ما را نگذاشت که ما دو ساعت سر ما تنبور نواختن.
یکی از پرشایی که مورد پسند خودتان است مشنوین کدام است؟ همون را بنوازین. استاد رسول عزیز شما بفرمایین بگوین که کدام وقت عاشق شدین؟
نه عاشق نشدیم، ما عاشق کار خود هستم، وظیفه خود هستم.
شوخی کردیم، میخواستم بفهمم که عاشق آلات موسیقی تان هستین؟
بله بله بله، بیخی ای دیگه گفتم که نمیار تاره دی برای ما عشق هست.
استاد رسول شما بفرمایین در مورد زندگی شخصی تانم چیز بگوین.
زندگی ما فعلا در مکران نسته، ما اصلا ولایت سمنگان است. ما از سال 39 به این طرف در کابل زندگی دارم، وظیفه رسمی دارم و علاوه از وظیفه رسمی نمیساب موسیقی ماست.
انشالله که فرزندا هم صاحب کار و کمال باشن و دستیار شما شده باشن. میشه بگوین که دارای چند فرزند هستین؟
ما 4 فرزند دارم، 3 بچه ما صاحب زن است و 3 پسر دیگه ما مجرد هستن. بابا تحصیل میکنن به خارج در رشته موسیقی.
استاد رسول عزیز یکی از پارچه هایی که استاد بهاءالدین تنبور نواز ظریفانه نواختن و یکی که شما علاقه دارین کدام پارچه از اونو است؟ شما خودتون لطف کنین و بنوازینم اون پارچه را.
کم نواخته نمیتونم خو، مگر بازم به حساب شکلش برتن می نازم.
با نشر پارچه‌ای که از استاد بهاءالدین است و شما خودتان ماهرانه ای را می نوازین، برنامه در امتداد لحظه ها را هم به پایان می بریم و از شما یک جهان سپاس.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، اینک بازم فرصت دست داده تا یکی دیگه از برنامه های هوای تازه را تقدیمتون کنم. آیا می دانین داشتن تذکره تابعیت برای یک شخص چقدر مهم است و چه سهولت هایی را در قبال دارد؟ در گزارشی که در این مورد تهیه کردیم خواهید دانست.
داخل برنامه آهنگ هم به نشر می رسد که امید تا پایان برنامه با ما باشد.
ربابم را بیاور تا بخانم، برای سرزمین ما بخانم، برای سرزمین زخمی ما سرود روشن فردا بخانم، فردا بخانم.
عیفا جان، میگن داشتن تذکره تابعیت و یا کارت هویت بیانگر هویت یک شخص است.
بله کاملا، که امی تذکره تابعیت سبب هویت دهی و اعتبار بردارنده او در سراسر جهان میشه.
و ایران خواهم میفهمین که در افغانستان از زمان حکمرانی امان الله خان عقد تذکره تابعیت رواج یافت و پس از سال 1333 داشتن یا امی عقد تذکره تابعیت عام و حتمی شد.
بله، در عصر کنونی هم داشتن تذکره سبب میشه که تمام معلومات و داشته های فرد در هر گوشه و کنار جهان که باشه برملا شود و سهولت های زیاد را هم ایجاد کنه. مثلا دریافت کار، کسب تعلیمات، حل مشکلات قانونی و حتی دارنده تذکره و یا پاسپورت میتونه با آسانی به بیرون از کشورم سفر کنه.
بله، اما اگر در نزد یک شخص تذکره موجود نباشه، هویت او مجهول باقی میمونه.
بله.
همچنان فیصدی زیاد از افراد هستند که از اهمیت داشتن تذکره بی خبرن. یا هیچ به او توجه ندارن و یا اگر تذکره دارن نزدشون نمیباشه و این گونه افراد با مشکلات گوناگون دچار میشه.
خیبه فروزان جان، در این مورد نظر ایده از جوانان که با خود داریم بشنویم که با وجود داشتن تذکره او را نزد خود نمی داشته باشن و با مشکلات هم مواجه شدن.
احسان لستم یکی از دکانداران شارکار و همچنان مسئول پنزه خود. دور از خانه بودیم و تذکره در خانه بود و بعض ولایت‌ها دیگر سفر بودیم، سیم کارت ما قید شد. خواستیم سیم کارت بگیریم، تذکره نبود. یا ما رفته بودیم طرف ولایت سند شمال، نمره می‌خواستیم بخریم. وقتی به شهرک رفتیم به خاطر اسناد 100% تذکره ناکار داشتیم. با این مشکلات زیادتر مواجه شدیم.
من خواستم در یکی از بانک های ما به حساب قسمت باز کنم، همون نبودن به حساب تذکری ما سبب شد که ما تا حال بی پول ماندیم، نتونستم موفق نشدم و تا فعلا موفق نشدیم و اگر دمو زمانش می بود و از همون زمان به این طرف همیشه تذکری پیش ماست حال پیش ندار.
این تذکره که اگر نباشه نه صاف معلوم میشه که یه خوب افغانستانی نیست، یه پاکستانی است. آن یک دفعه قدیمه شده است دنینگرهار.
چه قسمه شخصا کنین؟
بس ما آمدیم که دوجه تلاشی بود، بگو گفت که تذکره داری، ما گفتیم نه نداری، ما را تاکت دوجه گفت که تابال تذکره را نبیاری تو دا عزیز رفته نمیتانی. او باز ما تلفون کردیم بر برادر ما، او تذکره را آورد ما را رایی کرد. باز از او تذکره را ما دا جیب ماندیم، ما گفتیم که دا کجا میرم تذکره قدیمه باشه صحیح بیم باشه.
اما شماره هم به این نظر هستند که داشتن تذکره یا شناخت تابعیت در هر وقت و زمان نزد افراد یک امر ضروری است.
بله، و ایران میگن که داشتن تذکره حق هر تابع افغان است و باید در قسمت داشتن تذکره توجه جدی شود.
عرفای صدف مؤسل یکی از پنتونای خصوصی را میشنویم که در مورد داشتن تذکره هویت در هر زمان و مکان در نزد خود اتو میگه.
تذکره مدارم همیشه پیش می باشه. تا فعلا خمی سوالات داشته، مثلا دفتن یک جای رفتم یا کارم بند بوده تذکره کار بوده، دفتن هم تذکره را داده مشکل مال شده دیگه. بعد از این فکر کنم بسیار به درد میخوره، چون از روزی که تذکره ما گرفتیم همیشه در دستگاه می باشه، پیش می باشه.
مسئولان وزارت داخله هم میگن که تذکره نشان دهنده هویت یک شخص بوده، اما در افغانستان برای حمل او مردم بی‌توجهی میکنند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله میگه که اکثر مردم افغانستان به خصوص جوانان از اهمیت تذکره بی‌خبر هستند.
داشتن تذکره یا کارت هویت نشان دهنده هویت شخص است و در بسا موارد بسیار نیاز بر ازی پیدا میشه. فرض کنیم که یک حادثه ترافیکی میشه و وقتی که شخص یا مجروح شه یا مرده شه به شفاخانه انتقال میتن، در اینجا ساعتها انتظار کشیده میشه تا ای که پیدا بکنن هویت زینشون. شما میفهمید که در افغانستان سیستمای پیشرفتی بایومتریک و شناسایی وجود نداره که فورانی شناخته شوه و دوستا و اقاربش بر ازی تماس بگیرن، اما متاسفانه این نداشتن یک هویت مکمل ساعتها را در بر میگیره که تا بتونیم بر یک جای اطلاع داده شوه. در بخش پلیس نشان دهنده هویت ازی بسیار مفید و ضروری است. هرگاه در شهر در هر جای افغانستان گشت و گذار بکنی، اولی چیزی را که پلیس پرسان میکنه هویت شخص است که شما از کجا هستین، کجا میرین، اسناد هویتتان همتین که شامل تذکره، پاسپورت، کارت هویت و کارت جایی که ماموریت دارین معذف است.
خوب ایفا جان،
بله.
شماری از جوانان یکی دیگه از دلایلی که تذکره را نزد خود نگهداری کرده نمیتونن این است که تذکره غیر استاندارد و کاغذی است و اگر چند روزی هم او را با خود حمل کنن کهنه و پاره شده و از بین میره.
خب باز هم گپای برخی از جوانان در این مورد میشنویم.
اسم من عبدالعزیز، باشنده شهر کابل هستم. مشکل ایست که حال یک ورق کلان مارمه تو یک هفته عجیب نگه داری و میشاره. اگه اینه به مثل یک کارت درست که مثلا در دگر ممالک هاست که او که هیچ تقلب نمیشه. مثلا تذکری برقی میگن چطور که میگن. به این شکل اگه شو خیلی بهتر از برای نفوذ شماری هم بهتر از برای انتخابات هم این مهم است. در او تقدی یا تقلبی هم نمیشه که درست کنه. این خوبتر میشه اگه او تو بسازن تذکری.
ادمان مرقی سر اگر چک دولت گفته بود که ما تغییر میتونیم تا والا تغییر نمیدن، برقی گفته بود مثل نسل مثل کارت واره باشه که استاندرد از کل دنیا همی رقم هست، باید همی جا همی رقم باشه. مثلا ورق یک مشکلش ای است که ما هم روی خود بگردیم میشاره، اگر چی پوش هم کنیم چی کنیم مشکلات زیاد است. ما هم کارت های برقی کسته اینا نمیشارن، اگر پوش کنیم بسیار خوب سالم میباشه کشم.
ا خوب در این مورد نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله مرفای جوانان تایید کرده، گفت که در افغانستان تذکره که در طی چند سال اخیر در اختیار جوانان قرار گرفته از نظر ساختار یک اندازه پرچالش و مشکل ساز بوده که همین موضوع سبب شده تا تعدادی از جوانان از حمل او با خود یک اندازه فاصله بگیرند.
متاسفانه که در افغانستان تذکره‌ای که در طی چند سال اخیر در اختیار جوانان قرار گرفته از نظر ساختمان یا از نظر تکنیکی یک اندازه پرچالش است. یکی که کاغذش با کیفیت بالا نیست، دومی که یک ورق بسیار کلان است، حمل و نقلش بسیار مشکل است. یک چالش دیگه است که تعداد از جوانان را یک اندازه از این فاصله داده، اما در سطح بزرگاه همو جایگاه خود داره، همیشه همین تذکره را با خود حمل میکنم. خب میشه که آدم اگر بخواهد تعدادی را ما دوستان دیدیم که تذکره را میتونن به شکل عکس یا به شکل خورترش صحافی میکنن و پوش میکنن و بسیار مقبول به جیب خود نگاه میکنن. در پولی از این میشه که به عوض تذکره اگر نمیداشته باشن یا ای که نمیکنن او را هم کارتای هویت یا اسناد جواز رانندگی، لایسنس و پاسپورت باشه با اینا که بسیار ضروری و بسیار حساس است. خب در مجموع اگر در کل بگوییم یک اندازه بی‌علاقگی رام نشان میده در سطح مردم که مردم اونقدر باورمند نیستن و بعضی مواردی که بسیار مهم و ضروری است. چه خوب است که همیشه او را با خود داشته باشه، در یک جای امن داشته باشه و گاهی از او استفاده بکنه.
با گفته آقای دانش، با وجود تلاش‌های چندیم ساله وزارت داخله و وزارت مخابرات برای داشتن سیستم جدید به نام تذکره الکترونیکی، به خاطر بعضی از مشکلات تذکره‌های الکترونیکی توزیع نگردید. ولی با گفته اونا، برای دور کردن نگرانی جوانان در ارتباط ای که با آسانی بتونن تذکره را با خود حمل کنن، باز هم گفته نیای داره.
تلاش در این است که وزارت مخابرات و وزارت امور داخلی افغانستان تا ای که ما بتونیم یک تذکره معیاری را یا یک کارت هویت معیاری را برای مردم افغانستان تهیه میکنیم. از سال گذشته به این طرف کارایش روی دست گرفته شده و یکی از بزرگترین پروژه های دولت افغانستان است که بالغ به 120 میلیون دلار است و این از بودجه افغانستان تهیه میشه. این کارت هم کارت هویت است، هم یک دیتابیز داره، میتونه لایسنس باشه، میتونه جواز رانندگی باشه، میتونه کارت انتخابات باشه و با اون شکلی که صحافی شده و چاپ میشه فوق العاده یک کارت معیاری است. آرزوی ما این است که در طی چند ماه آینده ما بتونیم اولین تذکره هویت یا اولین تذکره را برای جلالت ما به محترم رئیس جمهور افغانستان توزیع کنیم و پروسه توزیع از آغاز شود. کار به شدت روی ازی برنامه جریان داره، وسایل تکنیکیش به افغانستان رسیده، پروسه استخدام کارمندایش که کار آغاز بکنند در وزارت امور داخله آغاز شده و خوشبینی ما است و ما مصمم به این هستیم که در طی یک ماه یا دو ماه آینده اولین تذکره را به شکل امتحانی توزیعش آغاز بکنیم و این مشکل جوانان و مردم افغانستان حل شود.
داخل ایران از آقای دانش معاون سخنگوی وزارت داخله پرسیدیم که آیا با ایجاد این سیستم در آینده سند رانندگی و جواز سیر نیز به شکل الکترونیکی توزیع خواهد شد یا نه و یا جزء تذکره تابعیت خواهد بود. اونا اتو گفتن
سایر مشخصات داشتن یک فرد که لایسنس داره یا نداره در جای میگیره. جواز سیر مربوط خود از این شخص است، مثلا موتر داره، واسطه داره، میشه که اگر همین کارت حمل کنه نشان میده که بله جواز سیر هم داره. مثلا بعضی موارد دیگه هم میشه که اضافه شود، اما حافظه اضافه میشه بعد از اون وقتی که به یک جای مراجعه بکنه نشان میده که بله اینی اسناد دیگرم داره. هرگاه از تو کس بخواد شما پاسپورت دارین، میگین بله. بدین پاسپورت تو، نمیگه پاسپورتم نیست، میگه تذکره دارین. میگه وقتی که تذکره تو ملاحظه میکنه که بله شما پاسپورتم دارین، شما لایسنس هم دارین و شما جواز رانندگی هم از شماست. اینه تو موارده که در حافظه ازی انداخته میشه، اون کدای مشخص داره و اون رمزایی است که داخل میشه که شخصی که اون ملاحظه میکنه یا کنترل میکنه و میتونه به خوبی ببینه که شما چیزا رو دارین.
فروزان جان، فکر میکنم که مطالب عمیق بود و رسیدیم به آخر برنامه.
بله، اما قبل از اینکه خدافیزی کنیم
یک غزل بسیار زیبا را میشنویم بر جوانان
و این غزل با آواز قیس الفت و خانم غزل میشنویم
و با شنیدن این غزل با اونا خدافیزی میکنیم و میگیم که
خداوند یار و
مددگار.
شبی که زمزمه شعر عاشقان کنم،
شبی که زمزمه شعر عاشقان کنم،
سکوت عرش خدا را پر از ترانه
be
افاقی بلنده تو آشیان کنم ای بر رواقی بلنده